بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من مقدار بخاطر افت كيفيات اصغر ميكنم از وفاق شرائط اوميكرون، با اینکه برطرف شده ولی هنوز یه مقداری این عوارضش باقیه، هم صدا و سرفه و هم حالت این مقدار ضعف کلی باقیه، ولی خب سایر عوارضش برطرف شده. یه دوستان ببخشم، جلسه دیروز یه نکته رو بندش وسط های جلسه شک کردم، ولی بعد که بیشتر روش فکر کردم این رو از رفقا هم استفاده بکنیم بله، در مورد حیواناتی مثل اسب و قاطر و اینها حکم همینه که شخص واطی باید قیمت کل حیوان رو به مالک بده و ظاهرش اینه که ایشون الان مالک میشه. چرا مالک میشه؟ به خاطر اینکه حیوان هنوز مقدار قابل توجهی از مالیتش موجوده و مقتضای غرامت این نبوده که ایشون قیمت کلشو بده. حالا که شارع او رو الزام میکنه به اینکه قیمت کلشو بده، این کنه او یه دونه قضیه عقدی لازمه بیانه به معنی الاخص اینجا وجود داره، جزو دلالت لفظی باید جورش بکنی که اون استبعاد جدی عقلایی جمع بین عوض و معوض تلقی میشه اینجا، و به خاطر همینم عرف از الزام شارع به دادن کل قیمت میفهمد که شارع خود حیوان رو تملیک به باطه میکنه، یعنی یه معابضه قهریه رو شارع بین اینا ایجاد بکنه، طرف این بخوان یا نخوان شارع این حکم میکنه. بعد این واطی مکلف است که حیوان رو ببره در بلد دیگر و اونجا بفروشه. طبعا ثمن هم برای واطی خواهد بود، قیمتی که تو اون یکی بلد به دست میاد. این حالا چیزی بود که حالا دیروز ما این مقدار با تردید گفتیم، ولی ظاهرش همین. بله، این یه نکته. نکته دیگه در درس دیروز اون تعبیر هازا کله من قطاع سلطنه ما بقائها علی مقدار مالیت ها سابقه. حالا من این از نرم افزار میخوندم، بعد بیشتر تو نرم افزار اونی که نسخه نگاه کردم، ظاهرا نسخه مخطوط مکاسب الان مقدار ملکیت ها دارن. خب که بماند بر مقدار ملکیت. خب طبعا جوی مناقشه هم شده که مگر ملکیت زو مراتبه، یعنی چی مقدار ملکیت؟ ما نداریم مقدار ملکیت یعنی چی، که گفتن همون مالیت. درست، این چاپی هم که جلو چش من هست از نرم افزار، این کتاب مکاسب طبعه قدیمه، این اصلا مالیت ها دارن. و معناش این میشه که هازا کلهو معن قطاع سلطنه، این مال جایی که سلطنت از دست بره دیگه طرف این باقیه، اما نمیشه توش تصرف کرد و ازش انتفاع برد، مثل اینکه در دریا غرق شده. خب مانند این قطاع سلطنت شده، اما باقیست این بر همون مالیت، مالیتش چیزی ازش کم نشده. خب این یه مقداری خود این تعبیر مقدار مالیت ها ظاهرش اینه که خیلی هم چیز بعیدی به نظر میرسه که بگی منظور مالیت هیچ ازش کم نشده. این تو حیوان موتوعه اینطوری نبود، چون تو اینجا یه مقداری از مالیتش کم میشد، یه مقداری از فوائدی که میشد ازش برد این کم میشد. ظاهرن منظور از مقدار مالیت ها یعنی اصل وجود مالیتشه در مقابل اون خرجت عن تقویم که کلن از مالیت میفت. یعنی اینکه مالیتش مقدار ارزشش قد شد. آقا صدای بنده هست؟ صدا هست آقا؟ صدا هست. در خرجات عن تقویم کلن از مالیت افتاده، اما در اینجا یه مقداری از مالیت اگر رفته باشه اما معظم انتفاعات از بین نرفته و مالیت باقی. خب اینم تا اینجا. نکته دیگه فعلا از درس دیروز تو ذهن بنده نیست. اگر رفقا نسبت به درس دیروز یه جایی سوال در ذهن شریفشون هست بفرمایند که به هر حال چاله چوله ها پر بشه. بندم دیروز ضعف زیاد داشتم، البته امروز حالا بهتره. خب حالا رفقا سوالی دارن؟ درس دیروز مشکلی توش بود؟
بلوس صدا میاد.
بفرمایید. نه عرض کردم سوالی هست؟
نه استاد فعلا.
پس درسمون ادامه بدیم. بس در مورد این بود که اونجایی که مالیت به کلی از بین رفته و ما هم همه مالیت رو جبران کردیم، اینجا مبدل و من چوک میداره مال کی؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که مبدل و من مال مالک. اینجا جمع بین عوض و معوض هم نشده دیگه دوستان، عنایت دارم مبدل و من که انه تلف شده. حالا که مبدل و من تلف شده نمیشه گفت که آقا هم مبدل و من مال او باشه هم بدل مال او باشه. مبدل و من چیزی نمونده از مبدل و من، درست موجوده معدوم نیست اما دیگه مالیتی نداره. بدل هم که ما میدیم، پولی که میدیم، پول برای جبران اون اوصاف دخیل در مالیت، نه برای عین. اینا رو جلسه قبل با دوستان گفت. این مثال دیگری هست. یه مثال همون آب بود. آقا شخص اومده با آب وضو گرفته، غسلات سلاس انجام داده، بعد غسلات سلاس فهمید آب غصبیه. خب حالا که فهمید آب غصبیه، خب این آبی که الان رو دستشه روی پوست ایشونه این مالیت نداره. نمیشه خوردش، نمیشه آبیاری کرد، به دردی نمیخوره که کسی به خاطرش بخواد پول بده. هیچ عاقلی به خاطر پولی که به بشره دست این شخص متفضلی چسبیده پول نمیده، از این مالیت نداره. خرجات عن تقویم، اما در میاره که مالکش واقعیه. لذا اگر شخص متوضی الان فهمید که این آب غیر بوده، آب خلق الله هست، نمیتونه چه تصرف کنه مسته سرش رو بکشه. آقا کسی دیگه من ایشون پولشو میده، ایشون مگه اتلاف نکرده؟ ایشون اتلاف کرده، آب رو پولشو میده. میگه آقا ایشون پول رو هم داد، معنایی نیست که این آب رو خرید، نه پول داد به خاطر اینکه اتلافش کرده بود. ارزش آب رو که میشد با اون آب غذا خورد، غذا پخت، او آب رو خورد باشی چیزی رو شست، ارزش داشت قبل از وضو گرفتن. با وضو گرفتن ایشون این آب از ارزش مالی افتاد، اینو داره جبران میکنه. پولی که میده برای اینه، این خسارت داره میده. معامله که نمیکنه، پول به ملک ایشون نمیاد. مثل اون مسئله حیوان موتو نیست که اونجا چون مالیتی مقدارش مونده بود شارع معذالک میگفت کل قیمتشو بده، ما میفهمیدیم محافظه قهری اتفاق افتاده، اینجا چیزی از مالیات نمونده. اگر شاره میفرماد کلش پولش رو باید بدی، این غرامتی که داره میده عوض نیست، معاوضه صورت نگرفته و در نتیجه مالک پول رو میگیره، پول آب رو میگیره، آب هنوز در ملکش باقی میمونه برای اینکه از مالیت افتاده و ما هم بخواهیم مست سر بکنیم، مست پا بکنیم، خود این یه غصب جدیدیه. خود این لذا این وضوع وضوعیه که بدون اذن شخص مالک تا اینجاش درست بود، چون متولی جاهل به غصب بود. از اینجا به بعد که آرمه به غصب دیگه درست نیست، مگر اینکه مالک اجازه بده. مثال دیگر، قال فی القواعد فی ما لب خاطر صوبه به خیوط مقصوبه. اگر کسی پیراهن خودش رو با نخهای غصبی بدوزه، پیراهن مال خودشه، نخها مال شخص دیگه. لب طلب المالک نزعها. خب اگر مالک بگه آه من نخهامو میخوام، ایشون حق داره نخهاشو بکشه. و این افضاء الطلب بعد باشه لو طلب المالک نزعها و این افضاء الطلب وجبه، وجبه جواب شرط. اگر مالک بگه آقا من این رو بخوام بکشم و نتیجهش هم این میشه که این نخا از ارزش اقتصادی میفتن، یعنی جناب بند خدای صاحب نخا، شما این نخا رو میکشی، هم پیراهن من رو داری از پیراهن بودن در میاری، هم پیراهن من خراب میشه، همچنین دست تو رو نمیگیره. این نخها رو چرا داری میکشی؟ این نخها که به درد نمیخوره، نخهای ریز ریز، نخهای خرد خرد، به چه کار تو میاد؟ ارزش اقتصادی دیگه نداره. خب نکش. آقا این بنده خدا لج کرد، جناب مالک میگه نخ خودمه، میخوام بکشم، خرد خرد بشه، پیراهن تو هم درست از پیراهن بودن در میاد، ولی نخهای خودم میخوام من بردارم، برام که ارزشم نداره. وجبه، وجبه یعنی که باید باش همراهی بکنیم دیگه، پیراهن رو در اختیارش قرار بدیم که ایشون نخاش رو بکشه و پارچه ها رو بدیم به صاحب پارچه. ثم یضمن الغاصب ان نقصه. دیگه خب این که نخا به شکل طبیعی خرد خرد شدن، این موجب میشه که شخصی که غصب کرده بود و این لباس رو با این نخهای غصبی دوخته بود، او این نخها رو به معرض طرف آورده دیگه. عنایت دارید، منظور از غاصب خیاطه، کسیه که این نخها رو به معرض طرف آورده. حالا کار نداریم عالم بوده یا جاهل بوده، عالم یا جاهل بودنش در حکم وضعی اثر نداره، تو حکم تکلیفی اثر نداره، تو حکم وضعی اثر نداره. غاصب یعنی اون مثلا خیاط، ایشون ضامن نقص هم هست. البته دوستان عنایت دارید، اگر بتوانن نخها رو طوری بکشن که ارزش مالی نخها حفظ بشه، در این صورت وظیفه اینه که اینطوری نخها رو بکشن، نخ رو طوری بکشن که ارزش نخ مالیتش حفظ بشه، باید این کار رو بکنن. اگر موقع کشیدن نخها بی مراعاتی کردن، میشد نخ رو سالم در آورد، ولی طوری در آوردن که خرد خرد شد و از ارزش افتاد، کسی که نخ رو کشیده ضامنه، نه شخص خیاط. خیاط از مالیات نینداخته، خیاط تصرفش قصدی بوده، ولی کسی که از مالیات انداخته، اون کسی که نخ رو کشیده و خرد خرد شده. ما که داریم میگیم خیاط ضامنه، فرض ما در جایی که به شکل اقلائی امکان ندارد نخ رو طوری بکشن که خورد خورد نشه، نخ حتما خورد خورد خواهد شد، دعای دیگه این نیست. با این شکلی که دوخته شده، مسلماً کشیدن نخ ها منجر به خورد خورد شدنش خواهد بود. اینجاست که خیاط غاصب، خیاط زامن. ولو لم تبق لها قیمتو، میگن اگر نخ ها طوری شد که هیچ کمی نقص رو به کار بود، فرض ایشون در جاییه که نخ وقتی کشیده میشه مالیت ارزشش میاد پایین، ولی کلن ارزش از بین نمیره، رضا تعبیر میکنه به نقص. اینجا خب خیاط ضامنه. چرا؟ به خاطر اینکه نمیشد نخ رو طوری کشید که ارزشش پایین نیاد، حالا که شما دختی پس لامنی، هر کاری میکردیم ارزشش پایین میومد. پس شما دختی، شما نخها رو به معرض نقص آوردید، ضامن نقص هم هستید، از خیاط میگیرید. خب عرض کردم مگر اینکه فرض بکنیم بشه طوری کشید که اصلا ناقص نشه، که اصلا ناقص نشه، قیمتش کاملا محفوظ بماند، اونجا دیگه خیاط ضامن نیست. اگر هم طوریه که میشد طوری کشید که یه مقداری افت قیمت بکنه، اما طوری کشیدن که خیلی افت قیمت کرد یا کلان از قیمت افتاد، به نظر میرسه که خیاط با اون کشنده با همدیگه ضامن باشن به نسبت. خب ولولم طبق لها قیمت، اما اگر کشنده مراعاتهای خودشو کرد، نشد، او مراعات کرد، دقت کرد، ولی طوری شد که کشیدن نخا منجر شد به اینکه نخا کلن از قیمت بیفتن، از ارزش افتاد، افتادن نخا، غر من خیاط جمعی علو قیمت، همه پول نخا باید خیاط. این چیزی که مرحوم علامه در قواعد گفت. و عطف علی ذلک فی محکی جامع المقاصد، محقق کرده که میخواست قواعد شرح کنه، این اضافه کرده فرمایش اشتباه نکنن جامع المقاصد. بله من الان یادم رفت، تو اگه درست یادم باشه جامع المقاصد شرح مزجیه. حالا ایشو گفته عطف از اونجا عرض میکنم، قوله ولا یوجب ذلک خروج عن ملک المالک. من جامع المقاصد سابقا متنشو دیدم ولی الان حضور ذهن ندارم که شرحش قال عقوله یا مزجیه یه چنین چیزی، حالا این الان حضور ذهن ندارم. ایشون اینطوری فرموده ولا یوجب ذلک خروجها عن ملک المالک، فرماد علی رغم این که به خاطر طبق لها قیمه همه قیمت رو از خیاط گرفتیم به مالک نخا دادیم، اما اون نخای ریز ریز در ملک مالکشون هستن، خیاط چون پولشون رو داده مالک میشه، نه اینطوری نیست. مثل همون بحث آب وضو که بالا گفت، کما سبق، این ادامه جامع المقاصده، کما سبق من ان جنایت الغاصب توجب اکثر الامرین. من نمونه شو داریم، اگر یک شخصی مثلا بزند یک دست عبدی رو بیندازه، قطع کنه دست عبد، در مورد شخص حر تکلیف روشنه، 5000 دینار نصف قیمت کامله رو میده، در مورد شخص حر نصف قیمت کامله رو میده، یک دست میشه 5000 دینار، این که خیلی روشن. اما در مورد عبد فرمودن دو تا چیز رو بسنجید ببینید کدوم قیمتش بیشتره، اون رو از غاصب بگیری. شخصی عبدی رو غصب کرده، دست عبد مغصوب قطع شده توسط ایشون، قطع کرده. خب اینجا شما اولا عرش رو ببینید، این یکیشه، اون الامرین، یکی از الامرین عبارت هست از عرش. به چه شکلی؟ اینجوری در نظر بگیری که این عبد با نسبت در بیارید دیگه، اگر حر بود این جنایت نسبت به دیه کامله مثلا یک دومه، دست نسبت به دیه کامله یک دومه. خب این عبد قیمتش چقدره؟ این عبد مثلا قیمتش در بازار 2000 دیناره مثلا، فرزن را من اونی من قیمت ها چطوری بود و قدیما، فرزن 2000 دینار، نصفش که میشه 1000 دینار، این یکی از امره، 1000 دینار میشه یکی از امره که عرشه. نسبت جنایت عبد رو حساب میکنن، اگر این جنایت در حر بود چه نسبتی به دیه کامل داشت، اون رو از قیمت عبد حساب میکنن، این میشه 1000 دینار، این یکیش. دوم احد الامرین، دومیش اینه که عبد رو میبرن بازار، فرض میکنن که اگر دست عبد قطع نشده بود چند میارزی؟ 2000. گفتی. حالا که قطع شده چند میارزه؟ ممکنه حالا که الان قیمت دست ابر قطع شده قیمتش 1300 بیارزه، ممکنه مثلا 800 بیارزه. خب ما به تفاوت هرچی که هست میشه اون یکی امره. اگر قیمت عبد مقتولیت الان در بازار 1300 دیناره، همین عبد اگر کامل بود 2000 دینار بود، ما به تفاوت میشه 700. 700 یه طرف، اون 1000 که عرش بود یه طرف، 1000 چون از 700 بیشتره شخص غاصب 1000 میده به مالک عبد. اما اگر فرض کنیم که این عبد معیوب در بازار بیارزد به 800، فاصله و ما به تفاوت 800 با 2000 میشه 1200. این 1200 که شد ما به تفاوت صحیح و معیب، با اون 1000 که عرش بود مقایسه میکنن، چون 1200 از 1000 بیشتره 1200 میدهد غاصب به مالک عبد. این میشه توجب اکثر الامر. و ابتر قیمه، اگر طوریه که عرش عبد از قیمت افتاد، این عبد الان در بازار چند میارزید، دیه ای که ما میخوایم به خاطر این عبد بدیم نسبت به قیمت عبد کامله. اگر عبد 2000 میارزید، دیه هم که ما قراره بدیم این دیه 2000 از قیمتش بیشتره. یعنی یه مثالی بگم، روایت داریم زمان حضرت امیر علیه السلام یه بند خدایی شخص دیگری رو با عصا زد. اگه درست یادم باشه اینه که با عصا زد، حالا باید قدیم میدم. نتیجه این زد چی شد؟ این شد که این بند خدا کر شد، کور شد، نمیدونم لال شد، انین شد، چی شد؟ یه چند تا بهره بلا سرش اومد. حضرت 6 تا دیه کامل از جانی گرفتن دادن به مجنون علیه. یعنی به نظرم اگر مجنون علیه همی چند عصای دیگه میزد میکشت، خیلی به نفعش بود از جد اقتصادی. حالا قیامت شکار ندارم، اما از دنیایی به اقتصادی خیلی به نفعش بود. ولی زندمون چند تا عیب پیدا کرد که هر کدوم از اون عیب ها دیه کامل داشتن. نتیجه جنایت این شد که بند خدا باید 6 تا دیه کامل میداد مجنون علیه. حالا اینا میتونین چیزی فرض کنید، بلایی سر عبد آورده که بخواد تا هر کدوم از اینها اون جنایت باید خسارت شو بده، دیه شو بده، و هم بذاری از قیمت عبد بیشتر میشه. اگر چنین اتفاقی افتاد، اخذها ولم تدفع العین، مالک عبد دیه رو میگیره، همه این دیه رو میگیره، ولم تدفع العین، اما عبد تحویل جانی نمیده. این اخذه ها میخوره به اصلا که مالک، به غاصب نمیخوره. من تعجب میکنم، شاید اشتباه غفلتی بوده، اشتباه چابی بوده. برخی دادن که اخذه ها یعنی غاصب. نه، غاصب ملاک منظور نیست، مالک. مالک عبد میگیره این دیه رو، دیه کامل رو، ولی عین تحویل جانی هم نمیده. و انل مسالک فی هذه المساله، مسالک تو همین مسئله، منفذ هذه المساله مسئله خیوطه، اون نخهایی که خیاط استفاده کرده. انه لم يبق له قیمتان زمن جمیع القیمه، مساله گفته اگر قیمتی برای نخها نمان، خیاط پول نخها رو کلا میده. ولا یخرج بذلک عن ملک مالکه کما سبق تا یجمع بین العین و القیمه. همین بحث را تکرار بشه دیگه، هم در مورد عبد، هم در مورد آب وضو، هم در مورد نخهای خیاطی، تو همه اینا یک حالت مطرح میشه، اونم این که پرداخت همه قیمت معاوضه به حساب نمیاد، ملکیت ها رو جا به جا نمی کنه. این نکته اصلی بحث. این فرمایش بزرگوارانی که گفتی، مرحوم محقق اردبیلی نظرشون برعکس، ایشون قائل به معاوضه قهریه. لکن ام مجمع البرهان فی هذه المساله اختیار و عدم وجوب نظم. در مجمع البرهان ایشون گفتن که نخی واجب نیست نظم بکنیم. مالک صوب میتواند بگه آقا من نخا رو نگه میدارم، خود نخا رو میدم، نخا مال خودم میشه. چرا؟ چون نخا رو بکشم تو به مال نمیرسی. اگه نخا به مال میرسید یه حرف دیگه، اما حالا که کشیدن نخا نخا رو از مالیت میاندازه، من پول نخا رو بهت میدم، خوش اومدی، این مال خودم. این فتوای محقق عرض عدم وجود بدنم. بل قال یون کنه الله یجوز، حتی ممکن است بگوییم که جایز نیست. این بالاتر از این است که بگوییم اصلا که واجب نیست، یعنی برای او حرام شخص خیاط بیاید نخا رو بکشه. اگه این کار رو بکرد او معصیت کرده. چرا؟ چون پیراهن طرف داره تصرف میکنه و پیراهن داره خراب میکنه، پیراهن از پیراهن بودنش داره در میاره و تتعین القیمه. شخص مالک پیراهن میاد و پول این پیراهن نخا رو بکشه، پول نخا رو به مالک خیط میده و تمام. حالا که میگیم مالک پیراهن، فرض ما در جایی که مالک پیراهن خودش خیاطه بوده، خیاط برای خودش برات پیراهن بوده، اما اگر فرض بکنیم مالک پیراهن یک کسی است غیر از اون خیاط، دیگه اون بحثای مسئله غصب پیش میاد دیگه، که افراد مختلفی اگر غصب کرد در مال مغصوب رو، اینا دست به دست همشون ضامنن و میتونن رجوع کنن به اون غاصب اولی. از لا غصب فیه یجب، بله وحینه از نتیجهش این نکامون این رو منظر طرف، چون این منظر طرفه، عرض کردیم بخاطر اینکه از مالیت میفتن نخوا. وحینه ازن یوم کنه جواز و صلات فی هازا صبر المخیل، الان این منده خدا میتونه تو این بیراهن نمازم بخونه. از لا غصب فیه، غصبی نیست یجب و رد دو، غصبی که ردش واجب باشه نیست، اون غصبی مانع از نماز است که شما باید به مالک برگردانید. این غصبی که لازم نیست به مالک برگردانی، این اصلا برای نماز هم اشکال نداره. به عبارت دیگه بعد از اینکه همه قیمت نخ رو شخص غاصب به مالک خیوط داد، اصلا مالک خیوط ایشونه، مالک شده دیگه، غصب نمیخواد بکنه. کما قیل به جواز المس به رطوبت الباقی من الماء المغصوب الذی حصل به حصل العلم به بعد اکمال الغسل و قبل المس. ایشون میفرماید تو بحث آب وضو هم برخی ها چنین نظری دادن که محقق اردبیلی هم به همین نظر میل داره، ظاهرش اینه که ایشون هم معتقد است باید پول رو داد، ولی این مال از ملک مالک منتقل میشه به ملک شخص غاصب. و استجاده بعض المعاصرین، صاحب جواهرم از فتوای محقق اردبیلی خوشش اومده، ترجیحاً لاقتضاء ملک المالک للقیمه خروج المضمون ام ملکه لسیرورته معوضا شرعا. همین بحث معاوضه شرعیه، فرماید وقتی این که مالک می آید و از شخص غاصب همه قیمت رو می گیره، این لازمه شده که پس اون چیزی که مضمون است او هم از ملک او خارج بشه. شما وقتی همه پول یه چیزی رو میگیری، دیگه نمیشه که اون هم تو ملک شما باشه، اون دیگه از ملک شما خارج میشه. این میشه معاوضه شرعی. مرحوم شیخ رحمت الله علیه علی زیروان میران شیخ اعظم فرمود که بفیه انه لا منش الهازا الاقتضا، این اقتضا شما از کجا دروردید من متوجه نمیشم، چون اینجا ما داریم غرامت میگیریم، غرامت مالیت میگیریم، روی عین معاوضه نمیکنیم. دوستان عنایت دارن، غرامت میاد جایگزین اون اوصاف مالیت داره اشیا میشه. رضا گفتیم اگر عین کاملا هم موجود باشه، در صورتی که اوصافی که مالیت میارن از بین برن، ما باز غرامت رو داریم. تخم مرغ هایی که ما گرفتیم از شما، این تخم مرغ ها دقیقا باقی هن، یه دونه کم نشده. وزن تخم مرغ ها هرچی بود باقیه، یه گرم کم نشده. این محفوظه.
اما تخم مرغ وصف سلامت داشت، کلی میاندی. وصف سلامتش متبدل شد به وصف گندیدگی، مف نمیارزه. خب ما اینجا غرامت میگیریم. حالا غرامت در مقابل عینه؟ نه. عین که موجوده. یه گرم هم کمتر نشده وزن تخم مرغ. تخم مرغ هر چی بود هست. ما در مقابل اوصافی که به تخم مرغ ارزش میداد و از بین رفتن داریم پول میگیریم. پس غرامت با معاوضه فرق داره. تو معاوضه عین در پول در مقابل عینه، اما در غرامت در مقابل عین نیست. نظام فهمد این اقتضا وجود نداره. و ادلت الزمان قد عرفت ان محصلها یرجع الى وجوب تدارک ما ذهب من المالک. ایشون بحث تدارک رو چند بار مطرح کرده که شاید یکی از بهترین هاش همین بود که دیروز یا پریروز با دوستان گفتیم، من دوباره اونو بیارم چون اون چیز مهمی. خب صفحه 261 آخر 260 الذي ينبغي ان يقال ان معنى ذهاب العين ذهابها من مال الزامن. این که میگوییم عین در زمان است، یعنی اینکه این از جیب زامن میره. خب از جیب زامن میره یعنی چی؟ و لازم و ذالک اقامت و مقابله من مال مقامه، یعنی اینکه از مال ایشون یه چیزی منتقل میشه به مضمون الله. از جیب زامن میره یعنی چی؟ یعنی اینکه زامن جیبش تخلیه میشه، اون حفره‌ای که تو اموال مضمون الله ایجاد شده بود، اون حفره توسط اموال زامن پر میشه. این معنای زمان یعنی همین. بعد پایین‌تر توضیح دادم که خب چطور این اتفاق میفته. میگه اول ببین چی رفته، با توجه به اون چیزی که رفته بگو چی باید الان بیاد پر کنه این حفره رو. تو حفره رو بدون حفره چیه؟ بعد بگو که واسه این حفره از شخص ضامن تملک اموالش رو کم میکنی یا سلطنت اموالش رو کم میکنی. حتی بحثایی که جلسات قبل خدمت عزیزان گفتیم. اون بحث تدارک شیخ دوباره اینجا میخواد مطرح بکنم. شیخ میفرماید که ادله زمان اگر نگاه بکنی محصلش اینه که میفرماید از مالک هرچی رفت و باید جبران بشه. سوا اون اکان از ظاهر نفس این، اگر خود این رفته کمافت طرف الحقیق، مثلا در تحقیق اتفاق افتاده او باید جبران بشه. اوکان از ظاهر از سلطنت علیها التی بها قوام و مالیت ها، علیها میخوره به این، اون چیزی که رفته سلطنت بر اینه، التی که این سلطنت بها قوام و مالیت ها که قوام و مالیتش به اینه که چیزی که این اصلا اون مال میکرده که غرق المال، مثل اینکه مال یعنی همه سلطنت از بین رفت، هیچ امکان سلطنتی نسبت به این مال وجود نداره. تو قعر دریا من با این چیکار بکنم؟ به چی درد من میخوره؟ خب اینم یک حالت. اینجور موارد باید جبران بشه. حالا سابقا گفتیم جبران همه سلطنت با توجه به اینکه برخی از سلطنت ها مخصوص مالکان مثل وطی و اتق و بی متوقف است بر این که پشت سر سلطنت مالکیت هم منتقل بشه، که اینه دیگه دیروز گفتیم. اوکان از ظاهب الاجزاء بالاوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقديم مع بقاء ملکیت ها، که مسئله تخم مرغ همین تخم مرغ گند. ولا يخفى ان العين على التقدير الاول خارجت عن الملکیت عرفن. و من در اون فرض اول که خود عین رفت دیگه اصلا چیز ملکی وجود نداره دیگه، حفره ای که ایجاد شده تو املاک این بنده خدا اصلا چیز مالک هیچی نیست دیگه، خاکستری که باد برد تو همه جا پخش و پلا کرد، اینو کی میخواد مالک بشه؟ آقا کتاب شما سوخت، خاکستر شد، تموم شد. اینجا خب ملکیت رفته، طبعا باید چیزی که جبران میشه ملکیتش جبران بکنه. و علی ثانی از سلطنت المطلقت و علی بدل بدلان ان سلطنت المنقطع ان العین. فهمت؟ اگر مثلا کاسه بند خدا رو انداختن تو قعر دریا، خب کاسه هم مثلا ارزم که اگر کاسه مثلیه، فرماید نسبت به اون کاسه ای که رفته تو قعر دریا غرق شده، من سلطنت مطلقه داشتم، میتونستم هر کاری باش بکنم. الان اون قعر دریاست، خب نمیتونم باش هیچ کاری بکنم. خب ما یه کاسه دیگه دستش میدیم، با این کاسه میتونه هر کاری که دلش خواست بکنه. حالا این عمود کاسه مثال دادم. حالا اگر کاسه قیمی پور کاسه، پورشو باید بگیر، هر کاری خواست با پورش بکن. و هازا معنا بدل الهیلوله، که هم بحث بدل هیلوله همین که دیگه با دوستان بارها مطرح شد. و علی الثالث، اما تو اون سومی مثل ماجرای تخمرها، فالمبذور عوضون اما خرج المال به ذهابی ان التقویم لا ان نفس العین. این پولی که ما میدیم کل قیمت تخم مرغ رو به طرف میدیم، این پول به عنوان غرامت تخم مرغ در مقابل عین نیست، مثلا عین از بین نرفته، یک گرم هم کم نشده، وزن تخم مرغ هر چی که بود همان، هیچ گرمی کم نشده. اما خب از مالیت طرف از بین رفته، تخم مرغ گندیده که مال به حساب نمیاد. اگر بیع فاسد بوده، پس مالک مبیع تخم مرغ باشه، مالک تخم مرغ هنوز هم مالک تخم مرغ هست، ولی از اموال و یه چیزی کم شده، چون مفت نمیارزن تخم مرغ. خب اینجا خسارتی که ما بهش میدیم در مقابل اون مالیتی که از بین رفته، اما در مقابل عین نیست. در نتیجه اون عین تخم مرغ در ملکش میماند، در ملکش تخم مرغ میماند و غرامتش هم کامل میگیره. خیوط هم همینطوره، آب وضو هم همینطوره. فل مضمون فل حقیقه یا تلکل اوصافت لتی تو قابل به جمعی القیمه. پس این چیزی که ایشون زامنه، این اوصافشه، اوصافش رو زامنه. اما نسبت به خود مال زامن نیست، خود مال با موجود کیف ولم تتلفی هم که از بین نرفته، ولی سنها علا تقدیر تلف ایزن اهدت مالیه. گیریم الان این تخمرغا بشکنن، تخمرغا خاکستر بشن، از بین بره، دیگه هیچ چیز مالیت اینجا وجود نداره. نمیشه گفت آقا باشه خسارت بده، بگه خسارت تو تخمرغ مفت، تخمرغی که چی نمیاد چی بدم. بله الامر و بردها مجرد و تکلیف لا یقابل و بلمان. بله مشتری به خاطر این بیع فاسد سابقا هم گفتیم، اگه دوستان یادشون باشه، حالا الان یادم نیست تنبیه چندم بود، ببینم سابقا تو این بحث اموری که داشتیم مطرح میکردیم، از ثانی، بله از ثانی بود اگر رفقا یادشون باشه، تو از ثانی اینه سابقا گفتیم باید برگردن مشتری این مبیع رو به بایع عقد و عقد فاسد، ولی این صرفا یک تکلیفیه، لا یقابل به مال، ارزش مالی نداره. بله بستلزم عردتها ضررن مالیین علال غاسب امکن سقوط و فتعمل. سابقا هم این بحث مطرح شد، این اولین بار نیست، اما از ثانی هم مطرح شد. فهمد که اگر قرار باشه برگردانیدن خسارتی به شخص تخمرغ بزنه، اگر قرار شد خسارتی به این مشتری تخمرغ دوز یا غیر دوز، هر کسی چه غاسب بوده چه مشتری بوده، برگردانیدن خسارتی داشته باشه برای او، شاید بگوییم حتی برگردانیدن واجبم نیست. فتعمل، حالا اونو فهمون اصلانی جواب داد که نه خیلی واجبه، از باب مقدمه واجب، نفس رد واجبه، حالا اگر برگردانیدن هزینه داشت اونها هم واجبه، باید هزینه بکنه و تحویل مالک بده، از باب مقدمه. اون لازرر هم جواب دادم تو اثانی، اگه دوستان یادشون باشه یه دیگه آید بکنن اثانی بحث شد. و لعلما ان المسالک من ان ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخیط المغصوب ان الثوب بعد خروجه ان القیمت بالاخراج فتتعین القیمت فقط محمول على صورت تضرر المالک به فساد ثوب المخیل قبل بناء الداخل. بحث مثال بعدی بمانند. و من در مسالک بحثی بود، ایشون فرمودن که ظاهر فقهای بزرگوار این است که اگر اخراج خیت محسوب از ثوب، این میشه که این از قیمت میفت بعد خروجهی انال قیمه، یعنی این دیگه نخ تیکه تیکه شده، این نخ طوریه که الان ارزشی نداره، یعنی ما میدونیم این نخ تیکه تیکه شده، یه دونه دوک کامل که نیست، از دوک کشیدن پاش لباس دوختن این ارزش نداره. خب بخوای اخراج بکنی هیچی ازت نمیگیرن، این فود به خاطر این نخا کسی بهت نمیده. فتت اگن آقا قیمه، آقا شما بیا پول نخ رو بگیر، پول نخ رو قبل از اینکه تیکه تیکه بشه موقع خیاطی به شکل نخ کامل فرض کن، قیمتش رو بگیر و برو. خب این چیزیه که شهید ثانی به علما نسبت دادن و اونا که علما نظرشون اینه، فقط این محمولون علا صورت تضرر مالک، این مال جاییه که اگر بخوان نخ ها رو بکشن اینجا پارچه هم خراب میشه، فقط این نیست که نخ ها ریز ریز میشن، خب طرف باید ریز ریز بشن، بحث در اینه که پارچه هم خراب میشه، این شخص مالک صاحب هم زارن میکنه. شاید علما اینجا رو دارن میگن، یا در بحث بناء داخلت پیل خشبه هم که بخوان این مثلا الوار رو، این خشبه رو، این چوبها رو از بنا بخوان بیرون بکشن، این نیست که فقط این چوب ممکنه از ارزش بیفته، اصلا خود ساختمان ریزش میکنه و از ارزش بیفته. لای ابا انها عنوان و مثلا عنوان و مثلا از این ابا نداره فلاه، ما میشه چنین احتمالی رو در کلمات اصحاب دار، این حالت رو فرض میکنن. خب خصوصا شما فرض ببرید در جایی که مالک بنا یا مالک صاحب خودش غاصب نباشه، غاصب کسی دیگه ای باشه. فلا ينافي ما تقدم سابقا من بقاء الخيط على ملك مالك من وجب بذل قيمته. ما پس این با اون حرف بالای ما منافاتی نداره، اون حرف بالای ما مال جاییه که مالک ضرر نمی‌کنه، فوقش اینه که این پارچه ها به شکل چند تا برش دوباره سالمن، یه کسی میاد دوباره اینا رو میدوزه، خب مشکلی نداره. اما گاهی اوقات نه، نخ ها رو وقتی میکشی پارچه هم خراب میشه، پارچه هم دیگه از ارزش میفته، اینجا دیگه نجایز نیست. اینا میشه بهرا با هم دیگه تفصیل داد، عرض کردم خصوصا در جایی که مالک پیراهن غاصب نبود. حالا بنا هم مثل همین پیراهن فرقی نداره. ثم ان هنا قسمان رابع که دیگه فرصت تمام شد، انشاءالله جلسه بعد تو فقا باشیم.